بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس هشتم شورای اسلامی روز سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد. چین دیدار نخست وزیر بریتانیا با دالای لاما را محکوم کرد. ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد چندین شورشی را در جنوب آن کشور کشته است. سلام، عصر همه بخیر. تو ماجد تاهباس هستم. ساعت 18:30 دقیقه است. همتون رو دعوت میکنم تا یک ساعت دیگه همراه من و همکارای دیگه‌ام در رادیو فردا بمونین توی مجله شامگاهی امروز. چهارمین روز از آخرین ماه بهاری خرداد ماه، یک ساعت رو مهمون شما خواهیم بود با یک دنیا خبر و گزارش و تحلیل. شاید بنزی یک دنیا نه، ولی بنزی کافی. جان خاکزاد، عصر بخیر. خبرها رو شروع کنیم ها.
عصر بخیر توماج و همینطور شامگاه خوش شنوندگان گرامی. هشتمین دور مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه گشایش خواهد یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی، در مراسم گشایش مجلس هشتم، سرپرست وزارت کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم ارائه خواهد کرد. در نخستین روز کار مجلس هشتم، هیئت رئیسه موقت انتخاب و کار بررسی اعتبارنامه نمایندگان آغاز می شود. امروز نیز آخرین نشست مجلس هفتم برگزار شد. چین دیدار گوردون براون نخست وزیر بریتانیا را با دالای لاما رهبر بوداییان تبت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین دیدار مذکور را دخالت در امور داخلی چین خواند و گفت این دیدار احساسات مردم چین را جریحه‌دار کرده است. نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان امروز در بیانیه‌ای خبر دادند در جریان عملیاتی در جنوب افغانستان چند شبه نظامی کشته و 6 تن از آنان بازداشت شدند. بر پایه این بیانیه عملیات اخیر روز جمعه و در ولایت هلمند انجام شده است. ماه گذشته تفنگداران آمریکایی با این هدف به این منطقه اعزام شدند تا راه را برای رسیدن نیروهای نظامی به جنوب ولایت هلمند هموار کنند. هلمند کانون شورشیان طالبان به شمار می رود. ربایندگان امام جمعه شهرستان فهرنج و نیز یک تبعه ژاپنی در استان کرمان در ازای آزاد کردن این دو گراگان خواستار آزادی یکی از آشنایان خود شدند که محکوم به اعدام شده است. این مطلب را محمد رضا اسحاقی فرمانده انتظامی استان کرمان در نشست خبری خود اعلام کرد. و بر اثر تصادف میان یک کامیون و یک اتوبوس مسافری در جاده ملایر به عراق، متاسفانه 21 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. توماج،
با تشکر از شما جان خواهشت، قبل از هر چیز باید گفت یک بار دیگه احتیاط کنید موقع رانندگی. اما در مجله امروز، اولین بار یک فقیه ایرانی از حقوق شهروندی بهائیان گفت. آیت الله منتظری گفت بهائیان در ایران حق آب و گل دارند.
به طور خاص در مورد بهائیان به این نحو اظهار نظر تا کنون نشده.
آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از اعدام دو نوجوان در ایران، نامه اتحادیه اروپا به قوه قضاییه.
فعلا که خبری از توقف اجرای این احکام ناعادلانه ما نداریم.
100 سال پیش آغاز اینو، 100 سال پیش در ایران نفت پیدا شد. و باز هم بیشتر همین امروز، همین لحظه، همین ساعت با ما در مجله شام دارید. برای اولین بار یک فقیه ایرانی در مورد بهائیان اینطور اظهار نظر میکنه. آیت الله حسین علی منتظری میگه بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارن و حق آب و گل دارن و باید از رأفت اسلامی برخوردار باشن. گفتهایی که در ایران کاملا تازگی داره، اون هم از طرف یکی از مشهورترین مراجع تقلید شیعه و از جمله کسایی که زمانی بعد از انقلاب در ایران از بانفوذترین شخصیت ها به شمار میرفت. فرین آسمی همکارم در رادیو فردا هم را از جزئیات گفته های آیت الله منتظری مطلع میکنه و هم از واکنش ها و تحلیل های این گفته های بی سابقه.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان در قم در پاسخ به سوالی تصریح کرده است فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشدند، اما از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند. استفتاء آیت الله منتظری زمانی منتشر می شود که پیشتر در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 6 تن از رهبران جامعه بهائی ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برخی از تحلیلگران معتقدند پاسخ آیت الله منتظری درباره حقوق شهروندی بهائیان ایران اتفاق کم سابقه‌ای در این خصوص است. هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی و اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید به طور خاص تاکنون درباره بهائیان به این صورت اظهار نظر نشده است.
البته یه مطلبی در بخشی از قضیه شاید مشابه این سال گذشته حدودا اگر اشتباه نکنم از آقای محمد حسین فضل الله در لبنان استفتا شده بود درباره این که آیا بهائیانی که الان در قید حیات دارن زندگی میکنن و اینها پدر و مادرشون بهائیشون بودن الان اینا بهائی هستن، آیا اینها حکمشون مثل حکم مثلا پیشینیانشون هست؟ ایشون گفته نه، اونا مرتد حساب نمیشن و چون از پدر و مادر یهودی متولد شدن افراد عادی حساب میشن. خب این در زمان خودش اظهار نظر صریحی بود از یک فقیه شیعه که مسئله رو یک مقداری با عقب در بخشی از قضیه یه مقداری آروم تر میکرد. داستانی که آقای منتظری فرمودن، خب این در ارتباط با مبنای فقهی ایشونه که در رساله ایشون در کتاب اسلام دین فطرت ایشون به صراحت توضیح دادن.
حسن رضایی، پژوهشگر مسائل حقوق ایران و اسلام در مؤسسه ماکس پلانک در فرایبورگ آلمان، میگوید آیت الله منتظری اگر این مبنای فقهی را دارد که دین و باور نمیتواند مانعی برای برخورداری انسان از حقوق ذاتی و کرامت ذاتی باشد، این برداشت برداشتی مبنادار و قابل قبول است.
سخنان آیت الله منتظری ناشی از درک فقهی و دینی ایشون از مبانی شرعی و همچنین متن قانون اساسی است که از دید ایشون قانون اساسی مبتنی بر حقوق ملت هست. یعنی آقای منتظری به نظر من دچار یک نوع تغییر پارادایمی هم شده. بنابراین چون این کسی باید فتوا بده که بهایی یا اهل الحق یا هر گروه و هر دین دیگه‌ای، خواه از ادیان رسمی باشه یا خواه غیر رسمی، به عنوان یک ایرانی، کسی که تابعیت ایرانی رو داره و حتی به عنوان یک انسان، حالا حتی خارجی که در ایران باشه، دارای حقوق ذاتی هست.
در همین حال و با توجه به استفتاء آیت الله منتظری، این سوال پیش می آید که آیا می شود صرفاً کسی را به خاطر داشتن عقیده به بهائیت زندانی کرد؟ هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی و اسلامی، به این سوال پاسخ منفی می دهد و می گوید
من اگر بخوام نظر فقهی بدم میگم نه. آیت الله منتظری نظرشون اینه که نه، به خاطر به صرف عقیده و تغییر عقیده کسی رو نمیشه بازداشت کرد یا محروم کرد از چیزی. ولی نظریه رایج فقهی در خصوص افراد مرتد، اونهایی که از اسلام خارج میشن، یعنی مسلمون بودن در مدتی از زمانشون یا مثلا از پدر و مادر مسلمون متولد شدن و بعد از اسلام خارج بشن، اونها انواع محرومیت ها و تهدید ها و احکام شدید درباره شون بنابر نظریه رایجی که اکثر فقها اونها قبول دارن، بعد اونها محروم میشن.
با این حال حسن رضایی، پژوهشگر مسائل حقوق ایران و اسلام، معتقد است دیدگاه حاکم بر حقوق فعلی در جمهوری اسلامی و فقه رایج در حوزه‌های شیعه سخنان آیت الله منتظری را نمی‌پذیرد و می‌افزاید
در فقه موجود و همچنین در قانون اساسی موجود نظریه ولایت مطلقه فقیه حاکمه و بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه این حاکم اسلامی یا ولی فقیه است که میتونه تشخیص بده که آیا برای مثال بهائیان که جز ادیان رسمی هم شناخته نشدن در قانون اساسی، یعنی اصل 13 قانون اساسی شامل حالشون نیست، دارای حقوق مساوی مثل یک ایرانی دیگه باشن یا نباشن.
با این حال هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی و اسلامی، معتقد است فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان نگاهی سیاسی و ناشی از این تفکر است که بهائیت تلاشی از سوی قدرت‌های مطرح دنیا برای انحراف اسلام است و می‌افزاید
نگاه کلی مسلمان‌ها نسبت به اصطلاح گروه بهائیان این هست که با توجه به یه سری از خاطرات سیاسی که استنادش مثلا فرسان یکی از سفرهای انگلیس هست در دورهای گذشته در اون زمانی که به حساب رئیس این فرقه بهائیت ظهور کرد و اینها، میگن این یک چیز استعمار ساخته است علیه مسلمان ها و نگاهشون یک نگاه سیاسی به قضیه است. یعنی اصلا میگن این بحث تغییر عقیده مطرح نیست، به این لحاظ اگر متهم حکومت ایران به این که مثلا سیاسی داره برخورد میکنه یا اعتقادی داره برخورد میکنه، دقیقا همین اتهام اون طرف متوجه جامعه جهانی هم میشه از جانب مسلمان ها.
به گزارش خبرگزاری ها، غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خبر بازداشت گروهی از بهائیان ایرانی را تایید کرد و گفت که علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. وی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کردند و با خارجی ها به ویژه صهیونیست ها ارتباط داشتند. دیانه علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل در ژنو در گفتگو با رادیو فردا درباره استفتاء آیت الله منتظری و تاثیر احتمالی آن در روند برخورد با دستگیر شدگان اخیر بهائی میگوید:
خب ببینید، خیلی مهمه که یک مرجع تقلید به مهمی آیت الله منتظری همچین بیانیه رو صادر کردن، چون که واقعا تاکید میکنه به تمام حرفایی که خب در زمینه حقوق بشر زده میشه، یعنی که خب ایرانیان بهایی مثل بقیه ایرانیان باید از حق شهروندی خودشون تونن استفاده کنن. البته خب همون جوری که ما از آقای الهام شنیدیم، متاسفانه این اتهاماتی که به این 6 نفر داده شده خیلی خیلی نگران کننده هستن و البته ما بایستی بگیم که اصلا درست نیستن.
خانم علایی با اشاره به اینکه هیچ خبری از بهائیانی که هفته گذشته در تهران دستگیر شدند وجود ندارد، خبر از دستگیری 3 تن از بهائیان در شمال ایران می‌دهد.
نظر بی سابقه آیت الله منتظری در مورد بهائیان گزارش فین آسمی رو شنیدیم. در این مورد تو همین فاصله یکی از شنوندهای رادیو فردا هم اس ام اس داده که لطفاً در مورد پرونده بهائیان بیشتر تحقیق کنید. تا یادم رفته یک ایمیل هم به دست ما رسیده از رسول از اصفهان در مورد خبری که توی بخش خبری شنیدید، تو بخش خبری مجله شامگاهی هم شنیدید، در مورد تصادف اخیر رانندگی که رخ داده تو ایران. آقای رسول از اصفهان نوشتن که چرا دروغ میگین؟ 100,000 نفر در تصادفات 5 سال گذشته خیلیه، کمش کنید. میدونم هرچه به زیانتون باشه نمیخونید. آقای رسول، آمار تصادفاتی که رادیو فردا اعلام میکنه عیناً طبق آماری که پلیس ایران و منابع رسمی ایران اعلام میکنن و واقعیت اینجاست که تعداد دقیق کشته شدگان در طول 5 سال حتی از 100,000 نفر هم بیشتره.
وبسایت رادیو فردا بخشای مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
برای نجات بچه‌هایی که زیر سن قانونی 18 سال مرتکب جرمی شدن، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر تو ایران تا فعالای حقوق بشر خارج از ایران بیانیه و درخواست‌های زیادی برای جلوگیری از اجرای حکم صادر می‌کنند. به جمع اونا گاهی حتی شخصیت‌های سیاسی هم اضافه میشن و گاهی چندین کشور با هم. هرچند اجرا شدن و نشدن حکم اعدام برای این بچه‌ها خیلی وقتا وسط این همه این حمایت‌ها و درخواست‌ها فقط به خانواده شاکی‌ها یا رئیس قوه قضاییه بستگی داره. حتی اگه همه اعضای اتحادیه اروپا هم درخواست کنن تا حکم برای کسی که زیر سن قانونی جرمی را انجام داده اجرا نشه، باز هم همه چیز فقط به یکی دو نفر بستگی داره. یکی دو نفر تا از شکایتشون صرف نظر کنن، یه نفر تا از نفوذش استفاده کنه. اتحادیه اروپا از قوه قضاییه ایران خواسته تا جلوی اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و سعید جزیر رو بگیره. تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیر این درخواست رو امضا کردن. هر دو نفر این افراد وقتی بچه بودن تو نزاع و دعوا سبب قتل رو فراهم کردن. هر دو دعوای خیابونی هم به گفته وکیلشون ناشی از سوء تفاهم بوده. ولی خب به هر حال دو نفر کشته شدن و خانواده هاشون هم رضایت نمیدن. حالا به همین دلیل دو نفر دیگه هم در آستانه مرگ هستند. محمد مصطفی وکیل بهنود شجاعی و سعید جزی پشت خط ارتباطی رادیو فردا با ما گفتگو میکنه. قبل از هر چیز میخواستم بدونم که آیا صدور این حکم تو همین چند لحظه، تو همین یک روز تونسته تأثیری بذاره، احتمالاً موقتاً حکم اعدام رو جلوشو بگیره؟
اتحادیه اروپا اخیراً این بیانیه رو امضا کرده و اعلام هم کرده. من تو چند تا از سایت ها هم این رو دیدم. ولی نسبت به اینکه آیا تأثیری داشته یا تأثیری نداشته، فعلاً که خبری از توقف اجرای این احکام ناعادلانه ما نداریم.
به نظر میشه اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش رئیس قوه قضاییه نامه‌ای داد به دادگاه که صدور حکم اعدام رو برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده باشن ممنوع بکنه. از طرف دیگه به هر حال دادگاه‌ها این حکم رو صادر می‌کنن و رئیس قوه قضاییه هم خودش باید زیر این حکم‌ها رو امضا بکنه تا اجرا بشن، یعنی امضا هم میکنه. به نظر شما اینا همه با هم در تناقض نیستن؟
در سال 82 درست میفرمایید آقای شاهرودی یک بخشنامه ای رو صادر کردن و به دوایر اجرای احکام دادگستری دادن، منتها اون بخشنامه به این صورت نیستش که به صورت کل بگن که ادامه اطفال زیر 18 سال من شده و قضات نباید چنین احکامی رو صادر بکنن. تو اونجا تاکید شده که دقت بکنن در صدور احکام برای این گونه اطفال به دلیل اهمیت و جایگاهی که حقوق کودکان داره. خب اگر که حتی اگر که این موضوع هم باشه، بالاخره وقتی که رئیس قوه قضاییه یا خیلی از مسئولینمون به خصوص سخنگوی قوه قضاییه چندین بار گفتن که ما اعدام اطفال زیر 18 سال در کشورمون ندید، در صورتی که پرونده هایی که من دارم و احکامی که قبلا صادر شده و اجرا شده نشون میدن که ما اعدام اطفال زیر 18 سال رو داریم و منظور هم از اعدام اطفال زیر 18 سال این هستش که شخص در زمان ارتکاب جرم سنش زیر 18 سال باشه. میبینید که آقای شاهرودی هم زمانی که حکم این چنینی صادر میشه اجرای حکم رو تنفیذ میکنن و حکمم اجرا میشه. متاسفانه این رویه خیلی نادلانه و ناشایستی که در کشور ما در حال حاضر اعمال میشه و برخلاف قانون هست.
آقای مصطفی، خودتون فکر کنید که درخواست‌ها و نامه و بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا یا کشورها و سازمان‌های بزرگ خارجی میدن تأثیرشون برای جلوگیری از این ادامه میتونه بیشتر باشه، یا اینکه مثلا یه دی تو ایران بخوان رضایت خانواده شاکی رو جلب بکنن؟
من فکر می‌کنم کسانی که در داخل ایران فعالیت حقوق بشری انجام میدن، رسانه‌های داخلی و به خصوص نمایندگان مجلس ما در کشورمون، فکر کنم اینها اگر که بیشتر فعالیت بکنن در زمینه مسائل حقوق بشری تأثیر خیلی بیشتری داره. من نمیتونم بگم که بیانیه هایی که اونها صادر میکنن تأثیر نداره، ولی اون چیزی که در ایران اتفاق بیفته به مراتب تأثیرش خیلی بیشتر از اینه که در خارج اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه اگر که یک سازمان بین المللی یا هر جای دیگه یا حتی همین رادیوی شما، خب اینها فکر میکنن که شما از سر این که بخواید حالا مخالفتی با نظام داشته باشید این کار رو انجام میدید احیانا. خب من فکر میکنم اگر که کسانی که در داخل کشور هستن اونها تلاش بکنن برای از بین بردن اعدام، به خصوص اعدام اطفال زیر 18 سال، فکر میکنم تاثیر بیشتری داشته باشه.
محمد مصطفی و شاید آخرین گفته های یک وکیل هر لحظه و هر دقیقه از بخت و شانس نجات بهنود شجاعی و سعید جزی کم میشه. این لحظات برای دهان و جوان دیگه که منتظر حکم اعدام هستند، منتظر اجرای حکم اعدام هستند، همینطور میگذره. فعالای حقوق بشر میگن تعداد این افراد تو ایران بیشتر از 100 نفره.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
فرشاد دوستی پور دانشجو و فعال مدنی کرد کجاست؟ این پرسشی که سازمان عفو بین الملل اون رو مطرح کرده و از مقام‌های ایرانی خواسته هر چه زودتر محل بازداشت فرشاد دوستی‌پور رو مشخص کنن. شاهد دوستی‌پور بازداشت شده و در ضمن خواستن نحوه رسیدگی به پرونده اون رو هم علنی کنن. هانکابیانی.
فرشاد دوستی‌پور دانشجو و فعال کرد روز 15 می برابر با 26 اردیبهشت در خیابان‌های ایوان غرب در استان ایلام دستگیر شد و به محل نامعلومی منتقل گشت. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به وضعیت وی در مکانی معلوم و تحت نظارت قوه قضاییه رسیدگی کند. بنابر اعلان سازمان عفو بین‌الملل، از آنجا که از محل بازداشت فرشاد دوستی‌پور اطلاعی در دست نیست، وی در معرض خطر شکنجه قرار دارد. ماه گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایران، درگیری‌هایی در ایوان غرب رخ داد که به مرگ 3 نفر منجر شد. فرشاد دوستی‌پور در همین رابطه اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌های خارجی فارسی زبان از جمله بی بی سی و سایت روز آنلاین قرار داده بود. پس از اعلام نتایج انتخابات دور دوم مجلس در ایوان غرب اعلام شد که کاندیدای اصلاح طلب این شهر در انتخابات پیروز شده است. اما اندکی بعد در حالی که طرفداران وی در حال جشن گرفتن این پیروزی بودند، این خبر تکذیب شد و اعلام شد که کاندیدای نزدیک به جناح اصولگرا پیروز این میدان شده است. بعد از آن بود که طرفداران کاندیدای اصلاح طلب در مقابل فرمانداری ایوان غرب تجمع کردند تا جایی که خساراتی توسط تظاهرکنندگان به ساختمان فرمانداری وارد شد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای انتظامی روبرو شد و بر اثر تیراندازی به معترضین 3 نفر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. اینها همه در وزارت کشور بعداً اعلام کرد که در حقیقت کاندیدای اصلاح طلب برنده این انتخابات شده و در نتیجه فرماندار ایوان غرب از سمتش برکنار شد. فرشاد دوستی پور همچنین به دلیل ایراد سخنرانی در روز 16 آذر مصادف با روز دانشجو در دانشگاه تهران پرونده قضایی دارد. وی پس از آن سخنرانی 55 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود و تحت یک وثیقه به مبلغ بیش از 5000 دلار آزاد شد که البته به این پرونده نیز هنوز رسیدگی نشده است. همچنین در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که در نتیجه بازداشت قبلی دوستی پور در زندان اوین وی از ناراحتی ریوی رنج می‌برد. بنابر گفته پزشک معالج وی در ایلام وضعیت ریه وی بحرانی است. سازمان عفو بین الملل در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است از آنجایی که فرشاد دوستی پور تنها به دلیل ابراز عقایدش دستگیر شده هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد شود.
یک سوال که سازمان عفو بین الملل اون رو مطرح کرده بود که فرشاد دوستی پور دانشجوی کرد کجاست و حالا یک سوال که یک فعال حقوق زنان در ایران مطرح کرده منتها این بار از وزیر امور خارجه سوئیس. خانم وزیر سوئیسی، چرا وقتی به ایران رفتید روسری سرتون کردید؟ این سوالی که نسرین افسری از فعالان حقوق زنان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو فردا مطرح میکنه. برای کسایی که جریان ممکنه از یادشون رفته باشه، خانم میشلین کالمیری وزیر خارجه سوئیس اخیراً برای بستن یک قرارداد گازی به ایران رفته بود و اون موقع بنا به قوانین جمهوری اسلامی با حجاب توی مراسم رسمی حاضر شد. البته این کار تو خود سوئیس هم با انتقادهایی روبرو شد و حالا از ایران. نسرین افضلی فعال جنبش زنان در نامه‌ای با اشاره به حکم شلاق و زندان برای خودش و 3 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان نوشته که اقدام خانم کالمیری در احترام به خواست به گفته نسرین افضلی خلاف حقوق بشری حکومت ایران بوده. بشنویم.
نامه‌ای که من نوشتم به خانم کالمیری در واقع یک اقدام نمادین بود برای در واقع اعتراض به بحث حجاب اجباری در ایران و این کاری که ایشون کردن در واقع احترامی به سالها مبارزات زنان ایرانی در جهت به دست آوردن حق پوشش و در واقع حق بدن بودش.
خانم افضلی، مخالفت با حجاب اجباری تا چه حد الان به مسئله و مشکل مهم زنان تبدیل شده؟
در بین عامه زنان خب الان مسئله خیلی مهمی هست در طول زندگی روزمره و حق انتخاب زنان رو خیلی محدود میکنه در زمینه پوشش. ممکنه کسی حتی حجاب داشته باشه ولی نوع خاص حجاب اجباری که تعیین میشه این براش خیلی مشکل میکنه، یه سری حرکت‌ها، یه سری شاید حتی برای شغلش مشکل ایجاد کنه و برای بحث سلامتی، برای ورزش ممکنه از این نظر حجاب میتونه خیلی از این بازتر باشه.
به این ترتیب آیا مخالفت با حجاب اجباری خواست عمومی طایفه‌های مختلف جنبش زنان هست؟
در واقع شاید این نامه من انعکاس همین زمزمه ها و اعتراض هایی بودش که میشنیدم که فعالین مسئله زنان و کلا زنان در مورد این مسئله داشتن و خب این اعتراض ها هستش و میدونم که بحثایی هست، افرادی شروع کردن به تحسین و در واقع پرداختن به این مسئله و بررسی مسئله حجاب اجباری و حتی با علما وارد صحبت شدن.
فکر میکنید چه عامل یا عواملی موجب توجه بیشتر فعالان جنبش زنان به مسئله حجاب اجباری شده؟
تنها مثل تنهایت اجتماعی نتیجه این میشه که در واقع اینقدر فشار روی زنان زیاد میکنه که این اولویت مسئله حجاب اجباری رو بالاتر میبره و یک توافق و اجماعی روش صورت میگیره برای در واقع مبارزه کردن با این اجبار.
نسرین افضلی با شیرین فامیلی گفتگو میکرد. فرصتی هم شد تا چند تا پیام تلفنی بشنویم از شنونده های رادیو فردا که یکیشون سخت از ما گله کرده اتفاقا. حالا در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، فعلا پیام های اول رو بشنویم.
امیدوارم حالتون خوب باشه. یه پیامی رو که میدونستم مثبته برای همگان براتون دارم میگم. من چند ساله که برای صلح جهانی خودم تنها کار میکنم، وابسته به هیچ نیست. خیلی علاقه‌مندم که جهان در دوستی و محبت با هم قرار بگیرن. از ته دل این رو میگم، اگر جهانی داشته باشیم دور از خشونت، زیباس برای همه.
سلام علیکم، خسته نباشی. من مهدی هستم. میخوام بگم که آخه این چه روزگاریه برای مردم گذاشتن. به خدا من دارم آتیش میگیرم، یعنی همه مردم دارم آتیش میگیرن. دلم میخواست سرای منو بخش کنی.
الو سلام، من نیلوفر هستم از ایران زنگ میزنم. از برنامه خوبتونم تشکر میکنم. خدا.
خواهم از شما نیلوفر که پرامون پیغام تلفنی گذاشتید و اما شنونده ای که از رادیو فردا گلو انتقاد کرده.
سلام، من از فعالین حقوق بشر آذربایجان هستم. من و دیگر دوستانمون بسیار بسیار گله‌مند هستیم که رادیو فردا متاسفانه اخبار مربوط به آذربایجان را پخش نمی‌کنه و سانسور می‌کنه. بسیاری از مبارزین آذربایجان این روزها دستگیر شدند، ولی که متاسفانه و متاسفانه شما همچنان در کنار رژیم ضد ترک حاکم بر ایران هستید. این بود صحبت من. مطمئن هستم که این را نیز پخش نخواهید کرد.
بله، و اما در مورد این موضوع یا هر موضوع دیگه شبیه به این، باید به این شنونده و شنونده‌های دیگه رادیو فردا بگیم که ما در رادیو فردا سازنده اخبار نیستیم، فقط یک کانال ارتباطی هستیم، اخبار رو پخش می‌کنیم. قوانین سردبیری مختص به خودمون رو داریم و از جمله اونا اینه که همه هر خبری باید به وسیله یک منابع موثقی تایید بشن تا ما بتونیم پخششون کنیم. هیچ انگیزه قومی، مذهبی، نژادی، غیره خلاصه در انتخاب و پخش کردن یا پخش نکردن هیچ خبری در رادیو فردا وجود نداره. به هر حال اگه شکایت یا انتقادی دارین حتما با ما در میون بذارین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
بعضی ها میگن طلای سیاه، بعضی ها میگن دلیل پیشرفت نکردن، بعضی ها میگن جنگ افزار و جنگ افروز، و بعضی ها میگن میشه حتی باهاش سر رو هم خرید. از نفت صحبت میکنیم. سوختی فسیلی که درست 100 سال پیش در ایران برای اولین بار کشف شد. برای اولین بار نفت در تا همین امروز در واقع یکی از محرومترین شهرهای ایران، مسجد سلیمان، از شاه فوران کرد و طبیعتاً عده‌ای با تعجب به این فوران سیاه نگاه می‌کردند، ولی امروز دیگه کسی با تعجب نگاه نمی‌کنه. از جمله شهرام میلیان همکارمون در آلمان که در محل برگزاری مراسم 100 سالگی نفت ایران در دانشگاه کلن آلمان. آقای میلیان، معمولاً در دانشگاه برای چیزی جشن تولد نمیگیرن مگه اینکه کارشناسا بخوان در موردش بحث بکنن. اونجا هم همینطوره؟
کاملا همینطوره آقای طاهباز. عرضم حضور شما، همونطور که شما در پیش گفتار صحبتتون گفتید، روز یکشنبه فردا 5 خرداد ماه برابر است با 100مین سالگشت استخراج نفت در مسجد سلیمان. به همین انگیزه ساعت 16 امروز به وقت تهران برنامه‌ای با شرکت 5 کارشناس و صاحب نظر ایرانی در دانشگاه کرن برپا شده. هدایت متین دفتری، محسن مسرت، تورج عطاوکی، فرشید خدادادیان و رضا جعفری 5 سخنران این برنامه‌اند که هر یک آیه طاهباز موضوع و مزامینی رو در پیوند با چگونگی پیدایش نفت در ایران و مسائل مربوط به این ماده با ارزش برای سخنرانی خودشون انتخاب کردند. به عنوان مثال هدایت متین دفتری عنوان خلع ید، یا بهتر بگیم کوتاه کردن دست انگلستان از نفت ایران رو برای سخنرانی خودشون برگزیدن، و پروفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اسنابروک آلمان هم ثروت نفت، برکت و یا آفت را مسجد سلیمان دیروز، امروز و فردا عنوان سخنرانی آقای فرشید خدادادیان و دکتر عطاوکی و دکتر رضا جعفری هم درباره تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران سخنرانی می‌کنند. در ضمن سید علی صالحی، شاعر و پژوهشگر فرهنگی و ادبی از ایران هم در پیامی که برای گرد همایی دانشگاه شهر کلن آلمان ارسال داشتند، از تأثیر نفت بر فرهنگ و ادب مسجد سلیمان سخن گفتند.
آقای میلیان، مثل این که عکس و نمایش اسلاید و اینجور چیزا هم داشتین اونجا؟
کاملا همینطوره. در آغاز برنامه 100مین سال استخراج نفت در مسجد سلیمان در دانشگاه شهر کلن آلمان، ابتدا یک سلسله اسلایدهایی در پیوند با چگونگی فوران نفت از چاه شماره 1 مسجد سلیمان به نمایش درآمد، و سپس خانم اختر قاسمی برپا کننده این برنامه به تاریخچه استخراج نفت در ایران پرداخت و گفت با فوران نفت مسجد سلیمان به شهری صنعتی بدل شد، شهری با تأسیسات مدرن روزگار خودش. مسجد سلیمان تا پیش از استخراج نفت محل سکونت افراد محلی و بیشتر محل اشلاق اقوام بختیاری کوچنشین بوده.
آقای میلیان، علاوه بر سخنرانی‌ها که دیگه حسابی بحث‌های علمی و کارشناسی، ولی علاوه بر سخنرانی‌ها برنامه دیگه‌ای هم هست توی دانشگاه کن؟
بله آقای طاهباز، در کنار سخنرانی ها درباره نفت برنامه‌های هنری هم گنجانده شده که نمایش ویدیویی، نمایش عکس و فیلم و نمایش فیلم مستندی از پیدایش اولین چاه نفت در مسجد سلیمان از جمله اونهاست. موسیقی و رقص بختیاری هم از جمله دیگر برنامه‌های این برنامه است.
خیلی ممنون آقای میریان. معمولا اینجا توی ایران میگن که مراقب باشین نفتی نشین. ما هم آرزو براتون می‌کنیم در 100 سالگی نفت ایران در دانشگاه کل. شهرهای میریان گزارشگر رادیو فردا مهمان ما و شما بود. با تشکر.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
فرداست. یه بار دیگه سلام، یه بار دیگه عصر بخیر. همچنان من تومار طاهباز و همچنان 30 دقیقه دیگه با شما هستیم، البته با همکارای دیگه‌ام. دوم خرداد و رخدادهای قبل و بعدش، یعنی رخدادهایی که اون موقع رخ داد و بعدش رخ داد، موضوع برنامه دیدگاه‌های امروزه. ولی قبلش خبرها رو می‌شنویم، بعد ادامه میدیم. شما تو این فاصله به اصطلاح آنلاین هستین، یعنی به اینترنت وصلید، یا بعد از اینکه شنیدن رادیو فردا خواستین آنلاین بشین یا به اینترنت وصل بشین، یادتون رو به وبسایت ما هم سر بزنید، میتونید خبرها و گزارش‌ها رو همونجا دنبال کنید، radiofarda.com. و آخرین فیلتر شکن ما سخت واقعا، gerivani.com. gerivani.com. حسین قویمی، اصل شما بخیر. برای شما هم سخت نیست خوندن این؟
اصل شما هم بخیر. بله، اصل اون فیلتر شکن هم خیلی سخت خوندنش، ولی به هر حال مطمئن هستم که جوانان نازنین این کار رو به راحتی انجام میدن. و اما خلاصه خبرها، روایندگان امام جمعه شهرستان فهرج و یک تبعه ژاپنی در استان کرمان در ازای آزادی این گروگان‌ها خواستار آزادی یکی از آشنایان خود شدند که به اعدام محکوم شده است. صحت انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه دیگر نیز به تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی رسید. بر اثر تصادف میان کامیون و یک اتوبوس مسافربری در جاده ملایر به عراق 21 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. سوریه شرط اسرائیل را برای تعلیق روابطش با جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح رد کرد. نیروهای نظامی و امنیتی عراقی و آمریکایی امروز طی عملیات جستجو 10 تن را در 2 شهرک شیعه نشین حومه بغداد بازداشت کردند. عفو بین الملل تصمیم دولت دانمارک برای بازگرداندن پناهجویان عراقی به کشورشان را محکوم کرد. وزیران محیط زیست کشورهای ثروتمند جهان و کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا طی نشستی در ژاپن راه‌های مقابله با گرمایش جهانی را بررسی می‌کنند.
ممنون از شما یابیمی. همه خبرها شنیدین، جز خبرهای ورزشی رو با فریدورد غریب همراه بشیم تا اون رو هم بشنویم.
مراسم قرعه کشی دور 1/4 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ظهر امروز برگزار شد و 8 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. در مرحله 1/4 پایانی مسابقات باشگاه‌های آسیا، ژاپن با 3 نماینده بیشترین سهمیه را دارد و ایران، ازبکستان، استرالیا، کویت و سوریه نیز هر کدام 1 نماینده دارند. طبق قرعه کشی در دور 1/4 نهایی سایپای ایران باید در 2 دیدار رفت و برگشت به مساف تیم کروچی ازبکستان برود. در بازی رفت روز 27 شهریور سایپا در کرج میزبان کروچی خواهد بود و سپس یک هفته بعد یعنی 3 مهر در تاشکند به دیدار حریف خواهد رفت. تیم ملی فوتبال کویت، یکی از حریفان تیم ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی، دیشب طی یک دیدار دوستانه در برابر تیم فوتبال قطر تن به نتیجه مساوی داد. در این دیدار که در ورزشگاه السعد دوحه برگزار شد، تیم‌های کویت و قطر به تساوی 1-1 دست یافتند. دیشب همچنین در یک دیدار دوستانه دیگر که در شهر سیدنی برگزار شد، تیم استرالیا با 1 گل میهمانش تیم غانا را شکست داد. در ادامه بازی‌های دوستانه در آسیا، امشب سوریه، دیگر حریف ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی، به مساف تیم ملی عربستان می‌رود و ژاپن با ساحل آج دیدار می‌کند. امشب در ایتالیا فینال رقابت‌های جام حذفی کوپا ایتالیا در دستور کار است. تیم‌های اینتر میلان و آسروم برای 4 سال متواری برگزار کننده فینال کوپا ایتالیا در ورزشگاه المپیک شهر روم هستند. اینتر و روم در مسابقات باشگاهی فصل جاری سری آ به ترتیب در سکوهای اول و دوم قرار گرفتند و بازی امشب مخصوصاً برای رومی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. و سرانجام در فرانسه هم امشب فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌ها در برنامه است که تیان تیم‌های لیون و پاریس سن ژرمن به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
فریبرز غریب و خبرهای ورشو شنیدیم. تا قبل از اینکه دیدگاه‌ها رو شروع کنیم، مرتضی از سنندج به رئیس جمهور آمریکا نوشته دنیا پر از تناقض است. نیچه و احمد از شیراز ببخشید به رادیو فردا نوشته اینقدر از اسرائیل طرفداری نکنید. بریم دیدگاه رو بشنیم با فریبرز زرنگار با موضوع دوم خرداد.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار هستم و در برنامه امشب در گفتگو با سه صاحب نظر به بررسی واقعه دوم خرداد خواهیم پرداخت. روز پنجشنبه سالگشت دوم خرداد 76 بود. در چنین روزی 11 سال پیش حدود 22 میلیون نفر از واجدین شرایط رای دهندگی با رفتن به پای صندوق‌های رای و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری، رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی را غافلگیر و بر روی برنامه‌های آنان برای انتخاب علی اکبر ناطق نوری خط قرمز کشیدند. درباره جنبش موسوم به دوم خرداد و جریان سیاسی برآمده از آن موسوم به اصلاح طلبی بسیار گفته و نوشته و پرسش‌های زیادی هم مطرح شده است، از جمله اینکه انگیزه رای دهندگان از انتخاب محمد خاتمی چه بود و با چه امیدهای آنان به پای صندوق‌های رای رفتند و تا چه اندازه جنبش دوم خرداد به رهبری محمد خاتمی توانست به انتظارات هواداران خود پاسخ دهد و یا چه عوامل و موانعی بودند که راه محمد خاتمی را در دستیابی به اهداف آشکار خود سد کردند. بررسی این پرسش‌ها را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار داده‌ایم در گفتگو با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، داریوش همایون وزیر اطلاعات در حکومت پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در ژنو سوئیس و مهرداد مشایخی استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن. خانم حقیقت‌جو، شاید بی مناسبت نباشه بحث رو با این پرسش از شما شروع کنیم که چه شد که دوم خرداد اصولا متولد شد و چرا مردم به محمد خاتمی رای دادن؟
تحولات جمعیتی که در داخل کشور اتفاق افتاده بود، فضای بسته سیاسی در سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و تنش‌های بین‌المللی که در اون موقع وجود داشت از یک سو و از طرف دیگه برنامه‌های جدیدی که آقای خاتمی ارائه کردند که قشرهای مهمی از جامعه رو مخاطب قرار داده بود، من جمله زنان و جوانان، بحث توسعه سیاسی و نحوه بیان، ادبیات، نحوه رویکرد، رفتار کمپین ایشون هم از سوی دیگه تأثیر گذاشت بر تغییر آرا. من به خاطر دارم که دقیقاً یک سال قبل از اینکه کمپین آقای خاتمی شروع بشه، من سخنرانی رو در دانشگاه تبریز داشتم که وقتی اسم آقای خاتمی رو در اونجا مطرح کردم، کسی اصولاً در سالونی که فکر میکنم حدود 300-400 نفر جمع شده بودن، نمیشناختن آقای خاتمی رو.
همونطور که گفتید آقای خاتمی رو کسی نمیشناخت. حتی پیشبینی ها هم اصلا این نبود که کسی به اسم آقای خاتمی میتونه به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. چه تغییر و تحولاتی در اون مدت کوتاه پیش از انتخابات پیش اومد که اینطوری شد؟
فکر میکنم که چند گروه نقش بسیار اساسی رو ایفا کردن. یکی محافظه کاران، شورای نگهبان، دولت، که همه اینها در واقع تلاششون این بود که آقای ناطق نوری رئیس جمهور بشه. طرف مهمتر اقشار مردم بود که مثلا دانشجوها به شدت فعال شده بودند. در واقع یأس و ناامیدی که فضای دانشگاه ها رو دقیقاً یک سال قبل فرا گرفته بود، با حضور و حمایت دانشجوها دانشگاه ها فعال شدند. قشر دوم من میتونم بگم نخبگان و روشنفکران و روزنامه نگاران که حمایت اونها بسیار مؤثر بود و قشر سوم زنان که اونها هم بسیار در این حوزه فعال شده بودن و من میتونم بگم که فقط در اون دو سه ماه آخر انتخابات بود که یک دفعه شاهد تغییر جدی آرا و گرایش مردم به سمت آقای خاتمی بودیم.
آقای همایون، پس از انتخاب آقای خاتمی واکنش ها متفاوت بود. یک واکنش خوشبینانه بود که دوره اصلاحات در جمهوری اسلامی شروع شده، دیگری این بود که این نظام رفرم پذیر نیست. حالا اگه بخوایم پس از 11 سال نگاهی به نتایج این واقعه سیاسی بندازیم، کدام یک از این واکنش ها رو میشه به عنوان اینکه درست از آب در اومده قبول کرد؟
عناصری از هر دو درست است، چون دوم خرداد حالا دلایلش که خانم فرمودن بعد از رسوایی میکونوس، آدم کشی های زنجیری، 8 سال حکومت رفسنجانی که تا احمدی نژاد نیامده بود تصور میشد دیگه بدتر از اون امکان ندارد، بی اعتباری ایران در همه جا و جمهوری اسلامی منظورم است، شروع تحریم های امریکا، همه اینها خب سبب شد که رژیم تعادلش رو از دست داد. بعدم رقابت های میان رفسنجانی و خامنه‌ای و ترس خامنه‌ای از انتخاب نشد ناطق نوری باعث شد که بارها گفت که انتخابات آزاد است و در نتیجه پیامی به مردم داد که وضع متفاوت است این بار. و بعد همونطور که خانم فرمودن عوامل مختلفی سبب شد که ناگهان یک جنبش خودجوش برپا شد و یه مبارزه انتخاباتی که اصلا تصور نمی‌رفت با اون ابعاد برسد در گرفت. طبیعی است که آنچه که پس از انتخابات روی داد متأثر از خود جریان انتخاباتی ناگزیر می بود. نمی شد که یک کسی بیاید و با 22 میلیون رای انتخاب بشود و آب از آب تکان نخورد. این از کسانی که میگفتن رژیم اصلاح ناپذیر است اشتباه میکردن، چون تغییر اساسی در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی پیدا شده بود، عناصر تازه‌ای وارد شده بودن. حالا با اینکه خاتمی برنامه مشخصی ارائه نداد و بیشتر رو حکومت قانون تکیه میکرد، ولی پیدا بود که به هر حال کارهای متفاوتی میخواد بکنه. در 2 سال اول حکومت خاتمی هم حقیقتا اتفاقاتی افتاد که نشان میداد که این انتخابات به کلی بی‌معنی و بی‌اثر نبوده است. مهمترین شاید اعتراف رژیم بود به اینکه ماموران خودش مسئول آدمکشی‌های زنجیره‌ای بودند و شروع سازمان‌های مدنی در سطح وسیع در کشور برآوردی شنیدم که 7-8 هزار انجمن صنفی تشکیل شد. اینا همه به دلیل این بود که چنان پشتیبانی در انتخابات صورت گرفت. ولی این گروهی که آمده بودند سر کار با اینکه یک جریان اصلاح طلبی رو رهبری میکردن، خودشون حقیقتاً اون تعهد رو به اصلاح طلبی نداشتن و تا یه حدی حاضر بودن و آماده بودن که پیش بروند. و نقطه حساس در 18 تیر پیدا شد وقتی تظاهرات دانشجویی شروع شد و ابعاد بالایی به خودش گرفت. خود رهبران دوم خرداد شاید بیش از بقیه دستگاه حکومتی وحشت کردند و رفتن به اونها پیوستن، در برابر نیروهایی قرار گرفتن که اونها رو روی کار آورده بودن. از اونجا سیر نزولی دوم خرداد شروع شد تا به اینجا رسیده است. حالا کسانی که میگفتن این رژیم اصلاح ناپذیر است به خودشون حق میدن، ولی فراموش نباید بکنند که در اون 2-3 سال اتفاقاتی افتاد که آثارش همچنان هست و خواهد ماند و از لحاظ مردم ایران تحول مثبتی بود اون 2-3 سال اول. حالا بعد شکست خود و به جایی نرسید، بحث دیگری است.
آقای مشایخ، اگه بخواییم یک بررسی بکنیم از به اصطلاح عملکردهای دولت خاتمی و رویگردانی بعدی مردم از این دولت، چه عواملی باعث شد که خاتمی نتونه اون وعدهایی رو که مطرح کرده بود تا حدودی عملی کنه و پاسخ به خواست انتخاب کنندگان بده؟
بحث خود آقای خاتمی رو طبعا باید در چارچوب مجموعه حرکت اصلاح طلبی حکومتی بررسی کرد. به هر حال فقط آقای خاتمی نبود، بلکه اون مجموعه بودش که یک تأثیری رو داشتن، یک ظرفیتی رو داشتن برای تاثیرگذاری و اینکه نشد رو خب باید برای اون مجموعه بررسی کرد. خود حرکت دوم خرداد یک جنبش این بودش که انتظارات مردم در دهه 1370 رو به گسترش بود، یعنی با پایان جنگ، با فوت آقای خمینی با صلح با عراق، ریاست جمهوری رفسنجانی، رشد مصرفگرایی، رشد مدرکگرایی و رشد مؤسسات آموزش عالی بر تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها بسیار افزوده شد. در همین سال‌ها هستش که تأثیر ارتباطات و انقلاب در واقع ارتباطی یک عامل جدیدی میشه در تأثیرگذاری جهان بر ایران. هنگامی که مردم در اون مقطع فرصتی سیاسی ایجاد شد که خودشونو مطرح بکنن و ابراز بکنن، به صورت یک حرکت فشرده در مقطع انتخابات خودشون نشون داد، بروز داد. منتها تفاوت بین آنچه که حرکت دوم خرداد آمادگیشو داشت که پس بده به مردم و سطح خواسته ها بسیار زیاد، بنابراین تجربه است که ما بعد از حرکت دوم خرداد داریم و در خلال اون همه متوجه شدن که آقای خاتمی فاقد خصوصیات یک رهبر سیاسی هستش که بخواد به هر حال نقش اپوزیسیون بازی بکنه. ایشون مطلقاً فاقد خصلت های لازم و محکم برای ایستادگی در برابر جناح اقتدارگرا بود، یعنی دچار یک نوع درگیری درونی دائم با خودش، بنابراین از خود رأس هرم این مشکل شروع می شد. و دوم این بود که اینها کادرهای لازم رو نداشتند، یعنی شما باید برای یک حرکت در سطح ملی کادر می داشتید که بتونه تمام وزارتخونه ها، تمام استانداری ها، تمام شهرداری ها رو یک جوری اداره بکنه. عامل سوم عامل عدم یکپارچگی بود، یعنی اینکه این مجموعه جریاناتی که حرکت دوم خرداد ایجاد کردند یک سرس از مجمع روحانیون مبارز بود تا جوانانی که به اصطلاح در دفتر تحکیم وحدت بودند و اینها میزان درکشون نسبت به اصلاح و درجه اصلاحات بسیار با هم متفاوت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم حقیقت جو، آقای مشایخی مطالب زیادی رو مطرح کردن، هم خود شما و هم آقای همایون و آقای مشایخی بر این نکته اشاره داشتین که خواست جوانان، خواست زنان در اون مقطع شرایط رو فراهم آورد که برن دنبال یک همچی جریانی. پرسش من این است که الان در مقایسه با دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شرایط ظاهراً در حال سخت‌تر و فشارها بیشتر به هم به جوانان و هم زنان هست، چرا الان این آمادگی نیست در میان جوانان و زنان و یا اقشار دیگه که برن و در مقابل محافظه‌کاران یا راستگرایان یا اصولگرایان یا هر چی اسمشون رو بذاریم بایستن؟
معنی ایستادگی یعنی چی؟ یعنی مثلا جوانان توی دانشگاه چی کار باید در از این کاری که الان دارن انجام میدن بدن؟ یه منظور از ایستادگی اینه که بریزن تو خیابون مسلسل بگیرن تو دستشون؟ من فکر میکنم که اصلا یه همچین تعریفی رو اونا ندارن از مسئله. ولی اگر مقاومت مدنی کار فرهنگی در دانشگاه است، من فکر میکنم دانشجو همچنان علارغم اینکه مرتب بازداشت میشن، علارغم اینکه تشکلاشون تعطیل میشه، همچنان وایستادن، همچنان دارن فعالیت میکنن. اتفاقا من فکر میکنم که در جنبش زنان اگر که در دوره آقای خاتمی در واقع تلاش شد که صدا داده بشه به اون تقاضاها و مطالبات زنان و احساس امنیت بیشتری میکردن در اون دوره، الان که دوره استقلال کامل جنبش زنان هست، اونا هم کارهای بسیار قشنگی رو دارن انجام میدن و تعداد تشکلهای زنان بسیار زیاده که فعالانه در حال عمل هستن. اما اگر منظورتون از مقاومت این هستش که مثلا در انتخابات شرکت بکنن و دوباره رئیس جمهوری عوض کنن، مجلسی عوض بکنن،
منظور من دقیقا همین بود که چرا الان با وجود این که فشارها در بسیاری از زمین ها بیشتر هم هست، نمیرن پای صندوق های رای و یک دوم خرداد جدیدی رو در پیش نیستن؟
دو تا دلیل اصلی میتونه وجود داشته باشه. اولین دلیل اینه که این انتخابات یک انتخابات آزاد، به این معنی که کاندیداهای اونها حضور داشته باشه تا بتونه نمایندگی بکنه مطالبات مورد نظر اونها رو. احتمالاً اونها فکر نمی‌کنن که چنین کاندیداهایی وجود داره. دوم اینکه شرایط بعد از پیروزی هست که تجربه دوم خرداد نشون داد که پس از پیروزی نقطه شروع هست و اون موانع ساختاری که شما نمیتونی عملا به برنامه‌های وعده داده شده خودت بپردازی اونها رو تحقق ببخشی، این به یأس و ناامیدی دامن میزنه که در کنار این ساختار موجود عملا امکان تحقق اون برنامه ها وجود نداره.
آقای همایون، این خوردن با آقای خاتمی گرفته میشه همطور که آقای مشایخی مطرح کردن که ایشون در همون چارچوب و راستایی که امکاناتی هم بود استفاده نکرد. آقای خاتمی باید مثلا چه کار میکرد به نظر شما یا به نظر منتقدین که میتونست به این خواستا و به این نیازها جواب بده؟
نباید فراموش کنیم که خاتمی از یک موضع بسیار تندرو اظهاراتش در اوایل انقلاب که انتشار پیدا کرده نشان میده که از تندروترین تندروها بوده و نزدیک به خانواده خمینی و به کلی اصلا در هم بافته در این سیستم. نمیشه انتظار داشت که او بیستد در برابر نظامی که اینجور بهش دلبسته است. ولی همونطور که آقای مشایخی گفتند، شخصیت او هم شخصیت بسیار ضعیفی بود و کم کم کارش به فریبکاری رسید. یعنی به جای اینکه بیاید و صریحا مشکلات رو بگوید و مثلا کنار برود یا اونجایی که میتواند حتی بیستد، به راحتی پشت میکرد به رای دهندگان خودش.
آقای زنگار، میخواستم خواهش کنم توضیحاتی رو در مورد سخنان آقای دکتر همایون عرض کنم.
بفرمایید.
از واژه فریبکاریشون برای آقای خاتمی استفاده کردن، نظر شخصیشون هست، ولی من فکر میکنم که در مورد آقای خاتمی اصلا ما نمیتونیم صفت فریبکاری رو استفاده بکنیم، به چند دلیل که اون رو بیان میکنم. اولا اینکه آقای خاتمی از ابتدا تا انتها حرکت خودش رو، تقاضاش رو درست یا غلط اعلام کرد که اصلاحات در درون ساختار جمهوری اسلامی، دو رکن جمهوری اسلامی، اسلامیت و جمهوریت و نظام رو بارها اعلام کرد که خط قرمز من هست. بنابراین پیشا پیش آقای خاتمی برای خودش کادر فکری، چارچوب فکری، محدودیت فکری مشخص کرده بود که در قالب چی میخواد عمل بکنه. وقتی میگه خط قرمز منه، یعنی اگر بعضی از برنامه‌هاش در تضاد با منافع نظام اونطوری که اون برداشت میکرد قرار میگرفت، معلوم بود که عقب نشینی میکرد. یعنی اینکه نکته‌ای که در مورد اصلاحات وجود داره که ما در همین میزگردم این رو میبینیم اینه که برداشت همگان اینکه اصلاحات چی بوده، دوم خرداد چی بوده و تعریف اصلاحات چیه متفاوته. ولی ما باید، چون در واقع رهبر اون جنبش آقای خاتمی بوده، به تعریف اصلاحات از دیدگاه ایشون بپردازیم و در تعریف اصلاحات از دیدگاه ایشون تغییرات و تحولات پاسخگو کردن در اون قالب بود، نه بیشتر از اون. اگر شعار آقای خاتمی قانونگرایی بود، اینکه این درسته یا غلطه، این در وهله بعدیه که ما بگیم مثلا اساسا این کار آقای خاتمی غلط بود. نکته دوم نکته ترس بود که از ابتدا تا انتهای جریان وجود داشت. به عنوان نمونه، وقتی واقعه 18 تیر اتفاق افتاد، تحلیل‌های بسیار زیادی به آقای خاتمی و تیم آقای خاتمی ارائه شد از کودتای سپاه علیه آقای خاتمی و این ترس باعث می شد که در واقع به درستی اونطوری که ما دلمون می خواست عمل نشه.
به نظر من خودش هم دچار سوء تفاهمی بود. در آغاز خیال می کرد که می شود یک کارایی کرد و آسان گرفته بود قضیه رو، بعد با اولین دشواری ها سپر انداخت و دست برداشت از مبارزه.
آقای مشایخی، در هر حال هم بخشی از خود اصلاح طلبان و هم بسیاری از منتقدان اونها اکنون مطرح میکنن که دوره اصلاحات پایان یافته و جریان موسوم به اصلاح طلبی آتیهی نداره. این تحلیل رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این به یک معنی یک نوع تشابهی داره با بحث، فرض بکنید میگن سوسیالیسم آیا آینده‌ای دارد یا ندارد. آیا همون جوری که مدل سوسیالیسم شوروی و اروپای شرقی از بین رفت و دیگه اون مدل بر نمیگرده، در حالی که خب ایده سوسیالیسم مثلا میتونه هنوز مطرح باشه، در مورد ایران هم همینطور هست. آنچه که حرکت معین جنبش دوم خرداد بود با خواستاش با کاراکتر خاص خودش او شکست خورده و رفته، آن دیگه قابل بازگشت نیست و این متاسفانه توهمیه که هنوز بخش قابل توجهی از دست اندرکارانش اینو متوجه نشدن. فکر میکنن که یه خورده شرایط عوض بشه دوباره دوم خرداد رو احیا میکنن و همون حرکت ادامه پیدا میکنه. اون حرکت از بین رفته. ولی اینکه اصولا اصلاحاتی بتونه درون جمهوری اسلامی انجام بشه، این بستگی به توازن قوا داره. من هیچ وقت مسئله اصلاحات رو یک امر یکی مثلا ذاتی یا هویتی که اصولا آیا یک نظامی درش اصلاح میشه یا نمیشه این سوال غلط میدونم. مثلا اگر همین حرکت دوم خرداد ایستادگی میکرد سر یک سری مواضع معینی، میگفت ما فلان مسئله رو باید مثلا اصلاح بکنیم و قانونیش بکنیم و مجلس هم حاضر بود که به اصطلاح پشتش بیسته و جلوی حکم خامنه ای ایستادگی بکنه، خب یا اینکه کلن رو در روی نظام قرار میگیره و نظام مجبور بود همه چیز از بین ببره، یا اینکه مجبور بود که یه اصلاحی رو بپذیره. اگر اصلاحی رو میپذیرفت که حداقل مسائل حیاتی نظام نبود، خب اونجا یک نمونه بود برای اصلاحی درون جمهوری اسلامی، یعنی غیر ممکن نبود. اون تا ارادش نبود، توازن قوا شاید این اجازه نداد و اهمالی که اصلاح طلبا به هر حال در مجموع انجام دادن.
خانم حقیقتجو، اگر بخوایم چشم اندازی رو ترسیم کنیم، این چشم انداز چگونه خواهد بود از نظر شما؟
در ارتباط با مجلس که آقای دکتر مشایخی اشاره کردن که باید مجلس جلوی حکم آقای خامنه‌ای در مورد قانون مطبوعات میستاد، که بنده با ایشون هم نظرم البته، ولی میخوام بگم که باز اون ترس اینجا مشکل ایجاد میکرد. همون موقع بین نماینده های مجلس اعلام شد که طبقه دوم که مردم میتونن بشینن به مذاکرات گوش بدن، همه این شایعه پخش شد که سپاه مجلس رو در کنترل خودش گرفته و هر آن تکرار اون واقعه تاریخی به توپ بستن مجلس و تعطیلی مجلس پیش میاد. حالا اینکه درست بود یا نبود، بالاخره خود همون جبه روانیش هم میتونست تأثیر بگذاره. بنابراین عنصر ترس نه صرفا ترس جانی، ترس از این که نباید تا جایی پیش بریم که باعث بشه اصل این جنبش از بین بره. من آینده اصلاح طلبی رو با تعریف جدید از اینکه اصلاحات چی هست، توقعات چی باید باشه، دنبال چی هستیم، اینو نکته اساسی میدونم. نکته دوم به نظر من مهم هست که ما چالش های پیش روی ایران رو ببینیم، چالش های بین المللیش، چالش های داخلی ایران و محدودیت هایی که در حال حاضر وجود داره. یعنی من فکر میکنم که واقعا یک کار جدی، همفکری جدی اقلن در سطح این که مسئله چیه، وضع ایران در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم و امکانات ما چی هست و چی کار میتونیم بکنیم، نحوه انجام این میتونه مسیر بعدی رو روشن بکنه، که من این رو هم متاسفانه یه مقدار این نوع تعامل رو ضعیف میدونم.
آقای همایون، شما آینده جریان موسوم به اصلاح طلب رو چگونه میبینید؟
اصلاح طلبی به معنای دوم خردادیش تمام شده است و خود دوم خرداد تمام شده است. یعنی بین خودشون به اندازه شکاف هست و اختلاف هست و که امکان ندارد دوباره اون شرایط رو بشه حتی نزدیکش شد. اما وضع ایران طوریست که تغییرات اساسی اجتناب ناپذیر است. تا متاسفانه این بار تغییرات اساسی از پشتوانه حرکت مردمی واقعا در مراحل اول برخوردار نخواهد بود. به قدری شرایط ایران حساس شده است، چه از نظر بین‌المللی چه داخلی، که من نگران ضرب شست های خشونت‌آمیز هستم در آینده قابل پیشبینی ایران. یعنی تحولی که در ایران پیدا خواهد شد جنبه کنار گذاشتن حالا به صورت خشن یا کمتر خشن خواهد داشت و روی کار آمدن گروهی که به زور خواهند آمد و برنامه خودشون رو به زور پیش خواهند برد. و مردم فعلا در این سناریو به نظر من جایی ندارند. یکی از دلایلش هم سرخوردگی فوق‌العاده مردم است از این 18 سال گذشته، عملکرد این افراد درچه کار افتاده است دست گروه های دیگری که قدرت دستشان است و رقابت اونهاست که تعیین کننده خواهد بود و تغییرات به وجود خواهد بود.
آقای مشایخی، چشم‌اندازی که شما می‌بینید چی هست؟
اگر بخش اصلاح طلب حاضر بشه که به جای اینکه 99% درون نظام باشه و 0.5% خارج نظام، بیاد حداقل بکنه 50-50، یعنی 50% همراهی بکنه با جنبش‌های مردم و به تدریج رابطه‌شو با اون حکومت کم بکنه، طبیعتاً امتیازاتی رو از دست میده، ولی خب با اون امتیازات نمیتونه رفرم بکنه. در اون صورت امکان خب یک سری رفرم‌های از طریق ایجاد فشار هست. به نظر من ما هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بگیم مطلقاً 100% این راه بسته است. چنان که می‌بینید که در اروپای شرقی هم اگر فرض بکنید 2-3 سال قبل از اتفاقایی که افتاد کسی می‌پرسید مثلا نظام آلمان شرقی رو میشه تغییراتی رو بهش تحمیل کرد، یا 2-3 سال قبل از تغییراتی در آفریقای جنوبی کسی می‌گفتش که آیا میشه یک تغییرات جدی رو به نظام آپارتاید تحمیل کرد، طبعا همه می‌گفتن که این نظام‌ها غیر قابل اصلاح است. اینو قبول دارم که شرایط ایران دشوارتر هست به خاطر نقش دین، نقش سپاه و نیروهای امنیتی و ترکیب منافع مالی، منافع اقتصادی و منافع سیاسی و قدرت با هم شرایط رو در این دوره سخت‌تر از گذشته هم حتی کرده.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، فاطمه حقیقت جون، مهرداد مشایخی و داریوش همایون، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
تا فرصت هست یه چیزی بگم برای شنوندهایی که خیلی اسمس میزنن یا ایمیل میزنن که براشون فیلتر شکن بفرستیم. یک کار راحت‌تر از فیلتر شکن هست اگه مشترک را